هذه ذو الغايتين ذو الغايتين مبدأ بعيدا شروع في بيان فرق بين العوض والجزاء والعادت والقصد ضروری. در اینجا چهار مسئله است، یکی عوض جزا فی عادت و قصد ضروری. مرحوم حاجی میخوان در اینجا اثبات غایت کنن برای این امور به نحوی که این قاعده دخالت علل اربعه در تحقق فعل خدشه پیدا نکنه. فی الاصطلاح در اصطلاح به ان الفعل الذی کان ذا غایتین لمبدئه الغریب و الاغرب، اون فعلی که دارای دو غایته برای دو مبدعش که مبدع غریب است و مبدع اغرب. مبدع اغرب همون قوه عاملی که در عضلات، مبدع غریب هم که همون شوقی است. لا بند یکونه باطلا به نسبت شوقیه، نه به این نحو که باطل باشه به نسبت به شوقیه، نه، در این صورت ذوالغایتین این غایتش در این صورت ماینتهی الیه الحرکه میشه. پس بنابراین به نسبت به قوه شوقیه فعل باطل نیست. ممکنه به نسبت به قوه مفکره رو ما فعل باطل بدانیم که قوه ابعده، ولیکن به نسبت به عامله و نسبت به شوقیه این از میشود حضورتون که قوه غریب و اغرب به حساب میشه. تخیلان کان مبدأ له وحیدا، در این صورت این ذوالغایتین اون فعلی که دارای دو غایته تخیل مبدأ بعید برای این غایتین به حساب میاد، مبدأ تنها لا مع الفکر، نه اینکه در اینجا فکری باشه، یعنی در اموری که عبث جزافه یا قصد ضروری است یا امور عادی است، در این گونه امور فکر دخالت نداره، چون فکر مصلحت و فساد رو در نظر میگیره، فکر جوانه رو در نظر میگیره و بعد به سمت او کشش پیدا میکنه. بلکه ما اموری را میبینیم که اینها از روی فکر نیست، خسته میشیم یه تمددی پیدا میکنه، این فکر نیست، بازی که بچه ها میکنن که فکر نیست، و کسی که با ریشش بازی میکنه قبلا فکر نکرده چیکار بکنه، همینطوری دستش میبره طرف میکنه، یا اینکه از یه وضع به وضع دیگر در میایم، اینها فکر نیست، این تخیله، این فقط صرف شوقه، این تخیله. تخیل مبدع چیه؟ مبدع عرض میشود که وحید است. برای چی؟ برای این ارشاد حضورتون که اون امور لام الفکر، نه اینکه توامه با فکر باشه، که مبدع ابعدی در اینجا هست. و الا فکان فعلا محکما، اگر مبدع فعل ما فکر باشه به فعل ما میگن فعل محکم، مغیا به غایت فکریه بلا شبه، غایتش هم غایت فکریه است. فهوال عبس، اینو بهش میگن عبس. در چه صورت؟ اگر مبدأ بعید ما تخیل باشه به فعل ما میگن عبس، انغایتون لذالک الفعل نهایه محوطن، اگر غایت این فعل نهایت محوط تحرک باشه، یعنی منتهای مائل حرکت باشه، چون هر حرکتی نهایتی داره دیگه، عرض شد که به اشتراک لفظی باید هم به نهایت یک شی میگن، سر تا من البصره الى الکوفه، سر نهایتش یه کوفه است دیگه، نهایت حرکت، حرکت دست، قلم یه نهایتی داره، نهایتش اون موقعی است که ما یه قلم از اون کاغذ بر میداریم، رفتن ما از این منزل بیرون بالاخره یه نهایتی داره، یه مقصدی داره. به عبارت دیگر مقصد، حالا چه مقصد هر چه میخواد باشه، این به او از میشود که اطلاق میشود. تا راجع به این مسئله هم عرض کردیم، مسئله و حرف هست. یعنی یعتبر فی العوض امران، در عوض دو امر معتبر است. احدهما ان المبدا البعید له، مبدا بعید برای فعل، یکون هو التخیل فقط، بلا فکره. فقط مبدا بعید تخیله، مبدا قریب قوه شوقی است. این مبدا بعید تخیل است بدون فکر. و فی هذا الامر یشارک اخواته، در این امر اون جزاف و عادی و قصد ضروری با عبس هم با هم شریک هستند. ول آخر ان یتطابق شد، و دیگر این چیه؟ و دیگر امر دیگر این است که ان یتطابق الشوقیت و العاملت و فی الغایه، قوه شوقیه و قوه عامله این در غایت به معنا ما الیه الحرکه، به معنای اونی که به او حرکت هست. او چیه؟ اون عرض کنم حضورتون که تطابق پیدا میکنن، به میگن کار عبس. شما از یک حالت به حالت دیگری منتقل میشید، این میگه ما الیه الحرکه. از چهار زانو نشستن خسته میشین، دو زانو میشینید، این میشه عبس. عبس اون نیست که فقط مبدأش تخیل است و هر دو عرض کنم حضورتون که غایت، غایت شوقیه و غایت عامله متحد هستند، به خلاف اون ستای دیگه که در مبدأ تخیل با هم شریک هستند ولی غایت شوقیه و غایت عامله فرق میکنه. در یکی غایت شوقیه ملاقات حبیبه، در یکی غایت شوقیه فرض کنید که مشارکت با رفع خستگیه، که رفع خستگی همون حالت مریض باشه، و در یکی غایت شوقیه التذاذ نفسانیه که امور عادی رو به اون اطلاق میکنن. امور عادی یعنی اموری که با خلق انسان جمع بشه، اینکه انسان با ریشش بازه میکنه فلان، یه حالت امور عادی است که با اخلاق انسانه، و اینم به خاطر اینکه رفع حالت یک نواختی رو از خودش بخواد بکنه، به این جهت. و به هذا یفترق عنها، به اینکه الان ما الیه الحرکه در عبس واحد است، از اخواتش جدا میشه. کما قلنا ان لیس، ای لیس منتهی حرکات لهما، اگر منتهای حرکت غایت برای این دو قوه نبود، بله کل من هما غایت علاهده، هر کدام از این دوتا، برای هر کدام از این دوتا قوه شوقیه و قوه منبسته در عضلات که عامل است، غایت علاهده ای داشته باشند. حالا فتخیلو اما وحدت المبدل بید، در این صورت تخیل یا تنهایی وحدت مبدع بعیده، او مع طبع، یا اینکه طبعی با این تخیل زمیمه میشه، یعنی اقتضای طبیعت به اضافه تخیل موجب یک فعلی میشه، یکون و مبدعا، که اون طبع مبدع است به اضافه تخیل. حالا یا تخیل با طبع، یا تخیل با مزاج، یعنی با طبیعت، طبیعت هم آمده در این تخیل انسان دخالت کرده، یا نه مسئله به طبیعت بر نمیگرده، به یک مزاج خاص برمیگرده، مریضه همسود، او مع خلق، یا اخلاقی آمده در این صورت با تخیل زمینه شده، که حالا این اخلاق در افراد دیگر نیست، در این شخص تناقضام، این همه تصویر نمیگردونن، یا همه باریش بازی نمیکنن، فقط من هم که مثل که باریش هم هی بازی میکنن، ما نمیدونم با ناخون و این چیزا، همه این کارا رو نمیکنن، بعضیا انجام میدن. دفعی اولها، یعنی در اول شقوق، این که مبدا بعید تخیل تنهایی باشه، عرض کنم که این سمی الفعل بالمجازه، به این فعل او مع خلقه، یا با فلو کان مع الخلق فعادیون، اگر تو هم با اخلاق باشه بهش میگن امر عادی، امور عادی، عادات، عادتها، اینها اموری هستن که تو هم با یک اخلاقه، مثل هم لعب به لحیه و امثال زالی. و فی اولها اول شقو، این که مبدأ بعید باشه که تخیل تنهایی بشه بهش میگن فعل مضاجه. حالا این اولی که خلق عادی باشه، ایشون مثال میزنی که لعب به لحیت عادیون. حالا و ما یبقا، اون که هست اون چیه؟ سه تا دیگه گفتیم دیگه، دو تا دیگه. و وان یکون المبدأ البعید هو تخیل با طبع یا به مزاج، اگر با طبع است یا با مزاج، فبل قصد ضروری و سما، اینو بهش میگن قصد ضروری، که خود این هم چیز میشه به عرض کنم حضورتون که به دو چیز تقسیم میشه، که طبعی باشه یا مزاجی باشه. مؤکدن به نون الخفیفه و حاضر هیلتی بعد العبس مشترکون، مشترک است در عدم تطابق شوقیه، که قوه شوقیه و قوه آغره در غایت به معنای مطلق حرکت مطابقت ندارن، بلکه به خاطر یک جهتی، یک حالتی، یک التزازی، یک خلاصه رفع خستگی این انجام میشه. اون عرض کنم حضورتون که فعل انجام میشه، بل هاذا یکون غایتا للعاملت، این غایت برای عامل است که مطالعه حرکت غایت باشه، ولی شوقیت شیء آخر، شوقه شیء دیگه، مثل حرکت مریض که مقتضای مزاج. این مثال مبدئیت تخیل مل مزاج، تخیل و مزاج هر دو مبدأ برای حرکت های هستن که مریض در حال چیز انجام میده و خودش رو جمع میکنه، نمیدونم از این طرف به اون طرف میخوابه، هی حالات چیز به خود میگیره، که به واسطه این مسئله اون مطابق با همون حال و کیفیت مساحیت خودش رو در بیاره. و حرکت تنفس، این مثال است برای مبدأ تخیل با طبع، که مقتضای طبع انسان این حرکت تنفسی است، که البته این در صورتی است که انسان این عمل رو از اختیار انجام بده، نه اینکه تنفس غیر اختیاری که در خواب باشه، چون در اون صورت اصلا اعصابش فرق میکنه. بله، بیداری هم همینطور، البته در بیداری گاهی اوقات انسان تنفسی که انجام میده، این به اصطلاح روی قصد و یعنی متوجه تنفس هست که داره. بله دیگه، تنفس نیست. بله نه، این منظور همون حرکت تنفس است که مقتضای طبع هم نفس، یعنی وقتی که من الان نفس میکشم یا فرضی که در هوای آزاد یک اصطلاح استنشاق اینها که میکنم، این مطابق با طبع هم در این صورت هست، خلاف طبع انجام نمیدم. بلا بله، در صورتی که انسان در غیر اختیاری باشه، در اونجا اصلا شوقیه معنا نداره. در مثال هایی که میزنیم قبلا تخیلی باید وجود داشته باشه. معتب اذا علمت هذه، البته در اینها یه مسئله دیگری هست که بعدا هم اشکالی داره، که خودشون هم میان بیان میکنن که راجع به تخیل، آیا علم به تخیل هم لازمه یا لازم نیست. ایشون میگن علم به تخیل لازم نیست، ولی جای صحبت. بله، اذا علمت هذهی فعلم ان کل المباد الثلاثه، تمام این مبادی فی الجمیع جمیع الصور تک تسی غایتها، اینها غایت خودشون را از این شبت که می پوشن. اما غایت عامله فمنتهی حرکه علی کل حاله، قوه عامله غایتش همون منتهی الیه حرکت است، نهایت حرکته. اما غایت شوقیه و تخیل، غایت شوقی و تخیل و لذیذ الخیالی، عبارت لذات خیالی، لذات نفسانی خیالی، و الخیر الحیوانی، اون امور خیری که به خود حیوانیت انسان تعلق میگیرد، نه به جنبه انسانیت که تفکر امسازاری باشه. چون ما در اموری که اینها مربوط به حیوانیت هستند با حیوانات دیگر شریک هستیم، مانند لذات جنسی، شهوی، قوه، غذا و امثال ذلك. منتها محبت، غذا خب صورتش فرق میکنه، ولی خب حیوانات هم در این قضیه مثل ما هستن. حالا شما چلو کباب میخوری خوشتون میاد، اونا کاویونجه میخورن، ولی از نظر التزاز شهوی فرق نمیکنه. شاید چه بسا اونها از این جهت که فقط توجه به عالم حیوانیت دارن، حتی شاید کیفشون از ما هم بیشتر باشه. و دلیل ها همینطوره،
یعنی تجرد حاصل میشه
براتون. بله، کسی که عرض کنم، یکی میگفت من خواب دیدم، یک از فامیلاشون اهل بیت ما در قالی که فامیلاش نقل میکرد که میگفت من خواب دید، میگفت خواب دیده بود که خلاصه چیز شده، خواب دیده که مرد شده تو خواب، بعد شوهرش هم زن شده، و بعدم که معلومه، بعد صبح بلند شده بود به شوهره میگفتش که ناقلا شما خیلی موسیقی کیف میکنی. خب این نفهمیده که اولا خواب مجردتر از مادی و ممکنه التزاز در خواب بیشتر باشه، یک ثانی هم چون مسئله غیر عادی بوده، اون غیر عادت که همون تنوع هست براش ایجاد کرد. ولی خیال تخیلاته. فإن كل فعل نفسانی، هر فعل نفسانی، فعل شوق ما و تخیل ما، به خاطر شوق ما و تخیل ما انجام میگیرد، الا ان ذلك تخیل و به مکان غیر ثابته، ولی این تخیل چه بسا ثابت نیست، بر سریع البطلانه که حالا میایم میگیم و مواردش رو میایم همه میگیم و چه مسائلی اشکالاتی که پیش میاد، او کان ثابتن، یعنی که تخیل ثابت است و همراه با این فعل میمانه، ولیکن لم یشعر بهی، شاعر نیست به او فاعل، لأن تخیل غیر شعور به تخیل، تخیل با شعور در تخیل تفاوت پیدا میکنه. این هم راجع به اینجاست.